ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مقام‌های ایران و آمریکا از پیشرفت در مذاکرات دشوار هسته‌ای خبر دادند. چند انفجار در محلات شیعه نشین بغداد دست کم 47 کشته و 120 زخمی بر جای گذاشت. سپاه پاسداران هشدار داد اگر پاکستان به تعهدات مرزی خود عمل نکند ایران وارد عمل می شود. مقام های تهران و واشنگتن روز پنجشنبه اعلام کردند که دور اخیر مذاکرات میان تهران و گروه 5+1 در وین دشوار ولی همراه با پیشرفت بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت در مذاکرات وین در همه زمینه‌ها پیشرفت حاصل شد و طرفین به جای اینکه صرفاً مشکلات را بررسی کنند در خصوص دستیابی به راه حل گفتگو کردند. او افزود گفتگوهای بسیار جدی در مورد موضوعات مختلف در نشست‌های ایران و 5+1 کماکان باقی مانده است. وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون روز پنجشنبه نیز گفتگوهایی را با نمایندگان بلندپایه کشورهای 5+1 برگزار کردند. واشنگتن نیز از حصول پیشرفت در دور اخیر مذاکرات خبر داده است. روز پنجشنبه در جریان چند انفجار در محلات شیعه نشین بغداد دست کم 47 تن کشته و 120 نفر زخمی شدند. مرگبارترین انفجارها با انفجار همزمان دو خودرو در منطقه تجاری الدوالی در شمال بغداد رخ داد. در این انفجار 14 تن کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. در منطقه شمالی طلیبیه یک خودروی حامل بمب در برخورد با ایست بازرسی 9 تن را به کشتن داد. در محله حریه نیز در انفجار خودروی دیگری دست کم 6 تن کشته شدند. بر پایه گزارش‌ها انفجار چند خمپاره در محله دیگری در بغداد نیز 5 کشته بر جای گذاشت و تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حملات روز پنجشنبه در بغداد را بر عهده نگرفته است. حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران روز پنجشنبه تهدید کرد که گروه‌های به گفته او اشرار را حتی در داخل خاک کشورهای همسایه پیدا می‌کند و بدون هیچ محدودیتی با آنها برخورد خواهد کرد. وی با بیان اینکه بنای ایران دخالت در کار هیچ کشوری نیست، گفت که اگر کشورهای همسایه به تعهدات خود درباره امنیت مرزی عمل نکنند، ایران مجبور است به گفته او خود وارد عمل شود. در پی کشته شدن 4 مأمور نیروی انتظامی در شهرستان سراوان در هفته گذشته، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته بود که حمله کنندگان به این مأموران به خاک پاکستان گریختند. مدافعان شهر کوبانی همزمان با افزایش حملات هوایی نیروهای ائتلاف داعش را از بخش‌هایی از این شهر عقب راندند. ادریس حسان یکی از مسئولان شهر کوبانی روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت حملات هوایی در چند روز گذشته مؤثرتر بود و نیروهای خلافت اسلامی را عقب نشاند. به گفته وی داعش اکنون حدود 20% از کوبانی را به جای 30% پیشین در کنترل دارد. او خواستار کمک نظامی بیشتر برای آزادسازی کوبانی شد. نماینده رهبر در سپاه پاسداران کشورهای عراق، سوریه، بحرین و آمریکای لاتین را عمق استراتژیک جمهوری اسلامی خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی سعیدی روز پنجشنبه گفت رسالت و مسئولیت ما حفظ عمق استراتژیکی است و حق نداریم یک نقطه از این عمق را از دست دهیم تا امنیت ایران دچار خدشه نشود. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران گفته بود که طرفداران نظام جمهوری اسلامی در منطقه عمق راهبردی ما هستند. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم به مجله هفتگی یک خانه یک زمین گوش کنید که هر هفته همکارم آزاده اسدی از آخرین اخبار مربوط به حوزه محیط زیست برای شما تهیه می‌کنه.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما شنونده های این هفته برنامه محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و این هفته با دو موضوع دیگه با شما خواهم بود: تأثیر معماری بر محیط زیست
معماری هم در مقابل طبیعت و محیط زیست مسئوله، هم در مقابل انسان.
و کاهش بارندگی در 19 استان کشور، ورود ایران به مرحله سوم خشکسالی.
Main thing that we can do is manage our water and our uses of water.
یک خانه، یک زمین.
رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ایران گفته بارندگی در تهران نسبت به سال زراعی گذشته، یعنی از مهر ماه گذشته تا مهر ماه امسال، 33% کاهش داشته. شاهرخ فاتح از کاهش پیاپی بارندگی در 19 استان کشور در 2 سال گذشته خبر داده و این کاهش رو زنگ خطر خشکسالی شدید در این مناطق از ایران خونده. به گفته او استانهای یزد، سمنان و البرز نسبت به سال زراعی گذشته کم بارش ترین استانها بودند. جیلاند، استاد دانشگاه کالیفرنیا در دیویس در رشته مهندسی و مدیریت آب که یکی از دانشگاه‌های پیشتاز دنیا در این زمینه است، میگه این خشکسالی شبیه همونی است که در سال‌های اخیر گریبان کالیفرنیا رو هم در غرب آمریکا گرفته.
به طور کلی در اقلیمی که کالیفرنیا و ایران در آن قرار دارند، ما همیشه شاهد خشکسالی خواهیم بود. همونطور که در شرق آمریکای شمالی همیشه طوفان شدید داریم و در مرکز ایالات متحده گردباد، خشکسالی هم یک پدیده طبیعی است که هر از چند گاهی پیش میاد.
هشدار درباره خشکسالی در ایران در ماه‌های گذشته و همزمان با هشدارها درباره کمبود آب آشامیدنی در شهرها و روستاهای کشور بالا گرفته. بعضی از مقام‌های سیاسی قبلا گفته بودند ایران پیش از این 10 دوره خشکسالی را از سال‌های 1347 تا 83 تجربه کرده. مشاور وزیر نیروی ایران هم گفته خشکسالی و تغییر آب و هوا فقط 10% در بحران کم آبی ایران نقش داره و 90% اون به علت مصرف زیاد، افزایش جمعیت و فعالیت‌های صنعتی در کشور هست. مسئولان مدت هاست که از مصرف زیاد آب شهروندان شکایت دارند، اما برخی از کارشناسان از مدیریت اشتباه و نابسامان آب در ایران میگن. مدیریتی که جیلاند میگه در آمریکا تنها راه فرار از خشکسالی شدید و عمیق در کالیفرنیا است.
Main thing that we can do is manage our water and our uses of water so that we suffer from droughts less.
کار اصلی که میتونیم انجام بدیم اینه که منابع و مصارف آب رو جوری مدیریت کنیم که کمتر از خشکسالی رنج ببریم و همیشه هم برای خشکسالی آماده باشیم. خشکسالی همیشه برای ما سختی و هزینه داره، ولی غیر ممکنه که از خشکسالی صدمه نبینیم.
Always find that droughts are inconvenient and costly for us, but it'll be impossible for us to never suffer from droughts.
با این وجود یکی از مسئولان در شرکت آب و فاضلاب به ایران گفته دوره جدید برخورد با مشترکان پرمصرف آب در تهران آغاز میشه. وزیر نیروی ایران هم گفته میزان آب در استانهای تهران، اصفهان و کرمان در وضعیت قرمز قرار داره. به گفته بعضی از مسئولان تداوم خشکسالی‌های فعلی باعث شده ایران از همکنون وارد مرحله سوم خشکسالی بشه، مرحله‌ای که به خشکسالی هیدرولوژیکی معروفه و در اون دوره سفره‌های آب زیرزمینی هم آرام آرام از بین میرن.
یک خانه، یک زمین.
منابع طبیعی وضعیت نابسامان و وخیمی دارند. بخش زیادی از سوخت و انرژی در خانه‌ها و ساختمان‌های بزرگ و کوچک تجاری مصرف میشه و زندگی شهری و پرسرعت مردم اجازه نمیده چندان به طراحی خونه‌هاشون فکر کنن. این کار معماره که برای کاهش از بین رفتن انرژی و آلودگی محیط زیست به فکر طراحی شهر و سکونتگاه‌هایی باشه که با شرایط اقلیمی منطبق باشند. معماری چقدر میتونه در خدمت محیط زیست باشه؟ آیا معمارانی که طراحی ساختمان و شهر و راه و جاده‌ها در دستشون هست، مسئولیتی در قبال زیست بوم هر منطقه و آلودگی محیط زیست هم دارند؟ محمد رضا مقتدر، معماری که سالها در این زمینه پژوهش کرده و تلاش داشته در کارهاش به محیط زیست بی‌توجه نباشه، معتقد معمار مسئول طبیعته.
معماری به نظر من مسئولترین هنره که انسان دسترسی داره بهش. چرا مسئوله؟ برای اینکه هم در مقابل طبیعت و محیط زیست مسئوله، هم در مقابل انسان، و بالاخره باید یه نگاهی به گذشته داشته باشه و یه مسئولیتی در مورد آینده. انتخاب مصالح خیلی مهمه و حتی مقدور باید از مصالح طبیعی استفاده کرد، برای اینکه هم برای سلامت انسان مفیده و هم
مخلوط میشه با محیط زیست اطرافش، همون کاری که قدما میکردن، یعنی تمام معمارای قدیم ایران یا مکزیک یا ژاپن، اینا همه خودشونو در اختیار طبیعت میذاشتن. مسئله فرهنگ خیلی مهمه در معماری، موقعیت اجتماعی شهروندا خیلی مهمه که اونا چی میخوان، برای اینکه شهروندا هر ببشون نمیدونن خودشون چی میخوان، معمار رولش اینست که با اونا کلنجار بره و ازشون بکشه که زندگیشون چجوریه و سعی کنه که کاری که میکنه با زندگی اونا بخونه، تو هم میبین که حد اکثر استفاده رو از مساله طبیعی محیط بکنه، به اطرافش صدمه نزنه، برای اینکه بعضی از ساختمان ها اصلا یه محله رو خراب میکنه، این واقعا خیلی خطرناکه.
بعضی از معماران میگن معماری پایدار برای کاهش صدمات بر محیط زیست به وجود اومده، نوعی از معماری که صرفه‌جویی در منابع و طراحی بازگشت به چرخه زندگی رو در بر میگیره و باید باعث کاهش مصرف منابع غیر قابل تجدید و در این حال توسعه محیط طبیعی بشه. همه اینها میتونه زندگی مطلوب انسان رو با حفظ محیط زیست در پی داشته باشه. روشی که محمد رضا مقتدر بعد از تحصیل معماری در پاریس در سالهای خیلی دور در ایران هم مشاهده کرده و در کارهاش پیاده کرده.
من فکرم برای معماری ایرانی به خصوص چیزی که مهمه اینیست که به گذشته نگاه داشته باشه، برای اینکه وقتی به معماری از دوره مثلا صفویه که بیشتر در اختیارمون هست تا قرن 19 هم میبینیم که چقدر معمارا علاقه داشتن به اینکه یه محیط خوبی برای زندگی درست کنن. یعنی اگر یک معمار جوان ایرانی در خود ایران و حاشیه کبیر و شهرهای ایران مثل یزد، مثل اردستان، مثل زواره این شهرها رو ببینه، متوجه میشه چقدر قدیمی ها و معمارای عادی علاقمند بودن که محل زندگی مردم رو اونطوری که مردم راحت باشن بسازن و مخلوطش بکنن با عوامل طبیعی مثل باغچه و درخت و سبزیجات. و از تهران بگذاریم، مرکز تهران برصد یک تاریخ خیلی سریع تندی داره و یک جهشی کرد در معماری قدیمی تهران خیلی کمه و تقریبا همه از بین رفته.
ما در طراحی و معماری قدیمی در ایران به خصوص در شهرهای جنوبی و مرکزی قنات داشتیم و بادگیر، عناصری که حالا در بسیاری از کشورها از اونها به عنوان شاهکارهای طراحی و معماری سبز و پایدار در ایران یاد میشه، عناصری که امروز از معماری ایرانی حذف شده و در نتیجه استفاده از منابع تجدیدپذیر مثل باد و خورشید هم در ساختمان‌سازی محدودتر و کمتر شده. رضا مقتدر که به عنوان معمار کار کرده و از جمله هتل بین‌المللی تبریز رو در سال 1347 طراحی کرده، معتقد این روزها در معماری بسیاری از کشورها به ویژه ایران به بحران منابع طبیعی توجهی نمیشه و معماران کمتر دغدغه مسائل محیط زیستی رو دارند.
معماری ایرانی الان به خصوص که خیلی شلوغه، یعنی واقعا هر چی که آدم میبینه تعجب میکنه از کدوم نقطه جهان فرود آمده به ایران. یکی از المان‌های مهم معماری اکولوژیک، از عنوان‌های مهمش استفاده از منابع طبیعی بعد عقل و ضمناً همه چی ریسیکله بشه. مثلا آب دستشویی، به غیر از آب توالت البته، آب دستشویی رو میشه ریسیکله کرد. چاره ای نیست در آینده اگر اینطوری که الان ما داریم پیش میریم و اینطوری که چین داره پیش میره، من فکر می‌کنم دنیا رو خیلی زود به بدبختی و خرابی می‌کشیم. مثلا هوا دنیای خیلی خطرناک و بدبختی جلومونه از نظر آلودگی، و خوشبختانه الان یه مقداری دولت‌ها دارن متوجه میشن. البته هر دولتی در فکر خودشه که تا آخر دوره‌ای که به اصطلاح مردم رأی دادن بهش سر پا وایسه، خیلی در این راه جون نمی‌کنن.
همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه با محیط زیست، مکانیزم توسعه پاک و اصول کنترل آلاینده‌های محیط زیست در شهرها از جمله مواردی هستند که هر سال در ایران درباره اونها همایش و گردهمایی‌های مختلفی برگزار میشه. شاید با وجود تصویر درهم و پیچیده ساختمان‌های طراحی شده بدون گوش چشم داشتن به محیط زیست، فشار و بحران انرژی این روزها در کشور خودش بهانه‌ای بشه برای روی آوردن به آنچه که داشتیم، همون معماری ساده و سنتی که پایدار بود و با استفاده بیشتر از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر پیاده می‌شد. شما در مورد مسائل مربوط به خشکسالی و بحران آب در ایران و همینطور تاثیر معماری بر محیط زیست چی فکر می‌کنید؟ برای ما بنویسید. zist@radiofarda.com